بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در جمله نورانی السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، وجود مبارک حضرت حق در قرآن مجید امتیازات مهمی رو، ارزش‌های والایی رو برای حضرت آدم بیان می‌کنن. خلیفت الله، دارنده مقام علم آدم الاسماء اللهی، مقام تلقی کلمات از پروردگار، شایستگی وجود او برای بهشتی که مورد نظر حق بود قبل از بهشت قیامت، مقام مسجود بودن نسبت به فرشتگان و مقام با عظمت توبه که از منازل سالکین الالله و همیشه هم لازم نیست که توبه در برابر گناه تحقق پیدا بکنه. این یه منزلیه، یک مقامیه که همه انبیا، همه اولیا، همه سالکان به این منزل، به این مقام عشق می‌ورزیدن و دوست داشتن که از جانب خداوند به عنوان طائب مورد توجه قرار بگیرن. این یک مقام الهیه، مقام ملکوتیه که خداوند توبه رو به خودش هم نسبت میده. فتاب علیه، یتوب علیکم. این مقام نباید همیشه در مقابل گناه مورد لحاظ قرار بگیره. مقام رجوع الالله، که این رجوع الالله در انبیاء خدا و ائمه طاهرین یک رجوع دائمی بوده، برگشتی هم نداشته. همونی که ما میگیم رفت و پشت سر خودشو نگاه نکرد، خدا رو یافتند و شناختند و با چشم دل دیدند و به سوی مقام قرب او به حرکت آمدند، با این برنامه مقام توبه و رجوع تحقق پیدا کرد. این رو من تذکر میدم که اگر به این مقام رسیدیم و گفتیم از مقاماتی که حضرت ابی عبدالله الحسین از آدم ارث برده مقام توبه است، در ذهن مبارکتون باشه که همیشه توبه در برابر گناه به کار گرفته نمیشه. گاهی این مقام مقام مخلصینه، مقام مخلصینه، مقام تسلیم شوندگان به حضرت رب. اما مقام علم آدم و ارثی که امام از این علم بردن. علم آدم علم بدون معلم بوده، یعنی انتقال علم از انسان دیگر به او نبوده، بلکه عطای مستقیم پروردگار مهربان عالم بود، چنان که از قرآن هم استفاده میشه علم آدم الاسماء کلها، علم فعل ماضی، فاعلش الله و مفعول این جمله هم که منصوبه آدمه، علم آدم الاسماء کلها. کل هم نشون دهنده اینه که در تعلیم علم اسما ما کم نذاشتیم از آدم، همه علم اسما رو به او دادیم. به این علم اسما اشاره شده و در میان نظریات گوناگون خود من نظر محققانه اهلش رو قبول کردم، دیگه واردش نمیشم، فقط اون چه که مهمه اینه که این علم انتقال به بقیه انبیا پیدا میکنه، بعد انتقال به رسول خدا پیدا میکنه، ولی علم آدم الاسماء کلها گوشه ای از علم پیغمبره، همه علم نیست. چون اگه همه علم بود آدم میشد مقام برتر بر بقیه. پیغمبر اسلام طبق آیات قرآن از همه انبیا بالاتره. اینجا من یه قاعده علمی، البته قاعده حکیمانه است، قاعده اصولیه، براتون بگم و اون این که اگر خداوند آدم رو زنده میکرد، بر پیغمبر واجب بود از آدم اطاعت بکنه یا بر آدم واجب بود از پیغمبر اطاعت بکنه؟ تمام دعوای علمی شیعه با دیگران سر همین نقطه است، یعنی فرهنگ ما با فرهنگ دیگران تو این نقطه جدا میشه. تمام مباحث کلامی و علمی ما با مکتب‌های دیگر اسلامی زائیده همین نقطه است. حالا عنایت بفرمایید، خیلی دقیقه این قاعده عقلی و قاعده حکمی و قاعده اصولی اینو میگه. البته باید با گفتن این قاعده من وارد یه بحث دیگری هم بشم که از اون بحث کمک بگیرم، برای اینکه این قاعده به یه صورت نوری انتقال به شما پیدا بکنه، ولی واردش نمیشم. حالا اون قاعده ای که به ما کمک میده اینه که همه هم قبول کردن، کل ما حکم به العقل حکم به الشر. عقل میگه ظلم قبیحه، نمیشه هم ردش کرد. کدوم عقل میگه ظلم حسنه؟ اگر کسی بگه ظلم حسنه یعنی عقل نداره، یعنی جاهله، یعنی نفهمه، یعنی خالیه، پوکه. ظلم قبیحه، یه قاعده عقلی. اگر دینم نمیگفت ظلم قبیحه، عقل میگفت ظلم قبیحه، ولی دین اومده امضا کرده این قاعده عقلی رو، میگه ظلم قبیحه. یعنی در بسیاری از امور شرع و عقل نگاه واحد دارن، در بسیاری از امور هم نگاه واحد ندارن. اونجاییه که عقل در فتواش درست فتوا نمیده، به خاطر ضعفش، به خاطر جزئی بودنش، به خاطر اینکه قدش نمیرسه. ولی در تمام مواردی که عقل حکم صحیح میکنه، شرع هم حکم صحیح عقل رو امضا میکنه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. حالا یه قاعده عقلی، کسی در هر زمینه ای فرقی نمی کنه، من از زمینه پایینش بگیرم تا زمینه بالاش، کسی میخواد دیوار خونشو بسازه، چهار تا دیوار بکشه دور حیاط، پنج تا بنام بهش معرفی میکنه، سوال میکنه کدوماشون واردترن، بهترن، هنرمندترن. چهار تا دکتر به یه بیمار معرفی میکنن، میگه کدوما متخصصترن. چهار تا خیاط معرفی میکنن، میپرسن مردم کدوم متخصصتره. پنج تا مدرسه معرفی میکنن، میگه کدوم بهتره که بچه من اونجا درس بخونه بشه ابن سینا. حالا یه نفر میاد تو این چهار تا معرفی شده، تو این پنج تا، پاشو توی کفش میکنه، میگه رجوع میکنم به اونی که سوادش کمتره، به مدرسه‌ای که خرابتره، به خیاطی که پارچه رو نابود میکنه، به بنایی که دیوار رو میسازه غروب فرو میریزه. عقل این انتخاب رو میگه ترجیح بلا مرجح، بدون این که امتیازی در طرف باشه او رو بر دارنده امتیاز ترجیح دادی، کارت 100% قبیحه. اگر آدم در مجموعه ارزش‌ها بالاتر از پیغمبر باشه، باید او میشد خاتم انبیا، چون میخواد اکمل ادیان رو بیاره، چون میخواد اکمل کتب قرآن رو بیاره. خب اگه آدم زنده بشه، بگیم که پیغمبر باید از او پیروی بکنه، این میشه ترجیح بلا مرجح قبیحه. با این قاعده ثابت میکنیم آدم باید از پیغمبر اطاعت بکنه، نکنه معصیتکار حرفه‌ای میشه. بر اساس این قاعده که ائمه امام این قاعده رو به کار می گرفتن تو برخوردهای علمی و اجتماعی. خیلی عجیبه، خدایا هم عجیبه هم شگفت‌آوره هم دردآوره. این تهمت بسیار سنگینی که به تو زده شده، به پروردگار خیلی تهمت زدن. قرآن مجید نقل میکنه، قرآن کتاب علمه، ترسی نداره از نقل قول مخالف، نقل میکنه و رد میکنه، علمی هم رد میکنه. مثلا درباره قرآن مکه‌ای ها میگفتن دروغ‌های ساخته شده‌ایه که این مرد به خدا میبنده. قرآن مال خدا نیست، قرآن یه مجموعه دروغ‌هاییه که این آدم میشینه میسازه و بعد به خدا میبنده. پروردگار به مردم گفت اگر این دروغ ساختگیه، شک دارید در این که مال خدا نیست یا یقین دارین مال خدا نیست، فأتوا بصورت من مثله، یه دروغی به اندازه یه دونه از این سوره ها به محکمی این سوره ها شما بسازید. به امام صادق گفت تا کی واجب از شما اطاعت کردن؟ زمان داره؟ لا اله الا الله از شگفتی این تهمت. من نمیدونم وقتی که این تهمت رو به خدا زدن چطور کوها از هم متلاشی نشد. به امام صادق گفت تا کی واجب از شما اطاعت بکنید؟ فرمود تا قیامت. بعد فرمود اگر ما زنده بمونیم دوره به دوره، در هیچ دوره ای از دوره ها تا قیامت عالم تر از ما نیست. اگر عالم تر از ما باشه و بر او واجب باشه از ما که مادون او هستیم اطاعت بکنیم، این ترجیح بلا مرجح و بر خدا قبیح. تا قیامت مانند ما در رشته های علم کسی نمیاد، اگر بیاد که اطاعتش از ما واجب نی. خدا هم که تو قرآن نگفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم الا بر فلان کس در قرن 15 او چون از علی و امام صادق عالم تره واجب نی از علی اطاعت بکنه. اینو که نگفته خدا، خدا مطلق گفته اطاعت از من و پیغمبرم و امامان واجب. علم آدم نسبت به پیغمبر محدود بود، یه گوشه علم پیغمبر بود. علم پیغمبر چه علمی بود؟ مگه برای ما روشنه بگیم چه علمی بود؟ خب باید پرده رو بزنن بالا ما اون علم رو ببینیم بعد بگیم. انقدر میدونیم که محققین ما ثابت کردن رسول خدا عالم علم ملک و عالم علم ملکوت بود، ثابت کردن عالم علم پشت پرده و عالم شهود بود. این علم و پیغمبر روز 28 صفر با خودش برد اون طرف، نه منتقل کرد به امیرالمؤمنین کلشو. این روایت رو تمام بزرگان اهل تسنن نقل کردن. یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، هر چی دارم داری، فقط فرق بین من و تو در مسئله رسالته. من پیغمبر تو هستم. امیرالمومنین شب 21 علم و چی کار کردن؟ حالا من از اصول کافی این علم رو میگم چیه. امیرالمومنین کلش رو انتقال دادن به حضرت مجتبی. امام مجتبی روز 28 صفر چه کردن؟ کل علم رو انتقال دادن به ابی عبدالله الحسین. امام حسین طبق این روالی که گفتم وارث علم آدمه، ولی علم آدم نقطه ای از علم حضرت ابی عبدالله الحسین. السلام علیک یا وارث آدم از صفت الله به این معنا. علم همه جا معلم بشری نمیخواد، انتقال به انتقال. غیر علمی که پیغمبر به امام حسین منتقل کرده، حضرت رضا میفرماد هر شب جمعه هم پروردگار به علم ما اضافه میکنه. هر شب جمعه. این یه باب مهمیه در اصول کافی. نمیدونم تا روز عاشورا پروردگار چه دریا دریا علمی به حضرت حسین انتقال داده. چی کار کرده خدا که امام صادق میفرماد من زار الحسین به کربلا کمن زار الله فی عرشه. نکنه این روایت تو این کتاب فارسی های معمولی نوشته باشن و درو برده باشن و ما هم این روایت رو دیدیم و دیدیم عجب قشنگه، بریم برای مردم بگیم، مردم بگن به به ابی عبدالله. نه عزیزانم، این روایت در بخش روایات زیارت ابی عبدالله در کتاب اصیل قابل قبول همه علمای شیعه کامل و زیاراته. کامل و زیارات. چی به امام حسین عطا کرده که امام صادق میگه من زار الحسین به کربلا کمن زار الله فی عرشه. فی عرشه یعنی چی؟ خدا که همین جام با ماست. اینما تکونو معکم. خدا که همه جا با ماست. نحن اقرب و الیه من حبل الورید. من از رگ گردن به شما نزدیکترم. خب باید امام صادق گفته باشه هر کی حسین رو زیارت کرده خدا رو زیارت کرده. اما قید فی عرشه یعنی چی؟ قید فی عرشه میدونید یعنی چی؟ آخه عرش و امیرالمومنین معنی کرده من به تکیه به معنای امیرالمومنین میگم خدا رو زیارت کرده، یعنی زیارتی در این عالم با کیفیت تر و پرثواب تر از زیارت حسین نیست. او رو که زیارت کنی انگار خدا رو در اوج خداییش زیارت کردی. و امام صادق می‌فرماید فکر نکنید ما به شما گفتیم هر شب جمعه انبیا و ارواح مؤمنین و ائمه حسین رو زیارت میکنن. هر شب جمعه خود پروردگار هم حسین رو زیارت میکنه. این یعنی چی؟ این هم ما نفهمیدیم. تا زیارت خدا با ما فرق میکنه. لیس کمثل شی، هیچ چیه هیچگی به خدا نمیمونه. ما همه چیمون تو مرحله مخلوقیت. زیارت خدا اینی که مثل ما رو کنه توجه رحمتی به قبر بکنه، بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، این که کار ماست. او چگونه زیارت میکنه؟ نمیدونیم این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست. کیه؟ امام زمان به علی ابن مسیب همدانی یه نامه نوشتن در اوائل غیبت سقرا. علی ابن مسیب: خداوند لا اله الا، باید حضرت نوشته باشه به جدم حسین، افتخار دیگه که امام زمان بگه میدونید من کیم، من پسر حسینم. متن رو نگاه بکنید، می نویسه علی ابن مسیب همدانی. این نامه ای که امروز برات می نویسم روز سوم شعبانه، روز ولادت مولای ما ابی عبدالله الحسینه. خیلی هم این متن جالبه، تو مفاتیح هست، برید خونه مفاتیح رو وا کنید، توی مفاتیح در مسائل مربوط به ماه شعبان، سوم شعبان، متن رو مرحوم محدث قمی آورده. امروز روز ولادت مولای ما، نه بابای من نه جد من. بعد میگه علی ابن مسیب امتیازاتی خدا به او داده، یکیش این، یکیش، چند تاشو نقل میکنه، یکیش این خوردن پاکترین خاکها در این عالم ولو به اندازه سر سوزن حرامه، ولی خدا شفای بیمار رو در خاک حسین ما قرار داد. اون بیماری که حالا خدا مصلحت میدونه از کانال این خاک خوب بشه. واقعا این حسین کیست؟ شما واقعا عزیزانم اصلا توقع از ما نداشته باشیم یه منبر بالایی برای ابی عبدالله بریم. کار ما کسی که امام زمان میگه مولای منه، ما دیگه کدوم دهن و کدوم زبون و کدوم علم، هیچ. حرفم تمام. سه تا خداحافظی داشت روز عاشورا. یه خداحافظی با عموم بود، خطاب کرد علیکن من السلام به هر 84. یه خداحافظی که خیلی جان سوزه با دختر 13 سالش، یه خداحافظی که نمیدونم بگم جانسوستر مساوی همونه، اونو من بلد نیستم، با خواهرش زینب کبرا. لا اله الا. این برای همه ما اتفاق افتاده. تو اوج عاطفه خداحافظی که با بچه‌مون، با دخترمون، با پسرمون داشتیم، حالا مکه می رفتیم، جایی دیگه می رفتیم، خداحافظیمون تموم میشه، خب رو می کنیم به مقصد، بریم بلیتمونو بذاریم رو میز کارمند هواپیمایی، داریم میریم، هی بر می گردیم. امام حسین سوار اسب بود، داشت میرفت، زینب کبرا رو امر کرد برگرد به خیمه، دو سه بار رو زین اسب بلند شد برگشت، دید خواهر داره میره. یه بار دیگه باز بلند شد برگشتید خواهر نیست. این نباید به خیمه رسیده باشه. برگشت ابی عبدالله، دید خواهر رو زمین افتاده، پیاده شد، سر خواهر رو به دامن گرفت. دو سه ساعت بعد تلافی شد، اما سر نه، گلوی بریده. گریه کرد ابی عبدالله، اشک رو صورت زینب ریخت، چشمشو باز کرد، دید عجب جای بلندی سرشو گذاشت. خواهرم پاشو برگرد. خیلی قدیمی ها زبان حالاشون قشنگ بوده، درستم بوده. گفت برگرد. گفت بر میگردم، اما یه تقاضا از تو دارم حسین من. بگو. برادر دعا کن که زینب بمیرد حسین من. نباشد که بعد از تو ماتم بگیرم، برادر به قربان خلق نکویم، اجازه بفرما ببوسم گلویت حسین.